من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. یکی از وظایف مهمی که برای هر انسانی هست، مخصوصاً برای اونهایی که در رشته روحانیت هستند و هدایت جامعه رو میخوان به عهده داشته باشند، و او تعهد و تقید به انجام فرائض الله هست، واجبات الهی، ترک محرمات. اینا یکی از چیزهایی است که مؤمن باید خیلی روش سخت باشه، سخت گیری بکنه، تقید داشته باشد، جوری باشد که پیدا باشد ازش، نشون بده روحیش، رفتارش، برخوردش، جوری باشد که واقعا از معصیت خدا ناراضی است، ناراحته، حاضر نیست کوچکترین عملی که موجب غضب خداست انجام بده، ترک کند فرائض رو یا مرتکب بشد معاصی. در روایات ما هم رو این خیلی تکیه شده. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از سفرهایی که لشکری را فرستادن، امیرالمؤمنین فرمانده و رئیس اون گروه بودن که رفتن. وقتی برگشتن، جمعی از اون سربازان و مسلمین پیش پیغمبر گلایه کردن از امیرالمؤمنین که فرماندهی بود سخت گیر نسبت به زیر دستهاش، نسبت به مأمورین در رابطه با انجام فرائض، ترک محرمات، سخت گیری میکرد، گلایه کردن از امیرالمؤمنین پیش پیغمبر. پیغمبر فرمود گلایه نکنید از علی، انه خشنون فی ذات الله، خشنه در رابطه با پروردگار، در اطاعت او و در معصیت او آدم سختگیریست، خشنون فی ذات الله. و این یکی از نشانه های مؤمنه، باید غضب او رو بگیرد در جایی که معصیت میبیند، یا با تمام وجود در جایی که اطاعت هست خودشو حاضر بکنه. در یه روایت هست که در جامع احادیث شیعه مال مرحوم بروجردی جلد 17 ایشون نقل میکنه، هم در بهار هست هم در کافی هست، در کتب روایی معمولا این روایت ذکر میکنن که امام فرمود و ایاک ان یراک الله تعالی عند معصیته، ایاکه یعنی بعد نفسک، جدن پرهیز کن از این که یراک الله عند معصیته، جایی که جای معصیته یا زمانی که زمان معصیته، محلی که محل معصیته، خدا اونجا تو رو ببیند، یه جایی که نباید باشی اونجا حاضر باشی. ایاک ان یراک الله عند معصیته او یفقدک عند طاعته، اونجایی که جای عبادت باید حاضر باشی اونجا نباشی. یعنی تعبیرات هم فرق میکنه. یه وقت دست میفرماد اطیع الله یا اطع الله، لا تعص الله، اطاعت بکن، معصیت نکن. یه وقت به این تعبیر نکند جایی که جای عبادت هست خدا تو رو نبینه. زمان اول ظهره، وقت اطاعته، وقت نمازه، اونجا حاضر نباش. مسجد است، جای عبادت، وقت نماز، جماعت، نباشه. یفقدک، خداوند تو نیستی اونجا. یه جایی که جای معصیتی است، در حال معصیتی، نباید اینجور باشی، حاضر باشی. تعبیر اینه ایاک ان یراک الله تعالی عند معصیته، و باز دور بدار خودت را، اجتناب بکن از این که یفقدک عند طاعته، اونجایی که جای اطاعته خداوند تو رو نبیند. فتکون من الخاسرین، اگر اینجور شد جایی که جای معصیت حاضر باشی، جایی که جای عبادت مفقود باشی، فتکون من الخاسرین. عرض کنم که کمیل ابن زیاد که از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، یه شخصی رسید به او، سعید ابن زید ابن ارتاد، بهش گفت که درباره امیرالمؤمنین به من بگو، چه دیدی، چه شنیدی از علی، چون همیشه با امیرالمؤمنین بودی. فقال الا اخبرک به وصیت اوصانی بها یوما، یه روز امیرالمؤمنین یه توصیه به من کرده، برات بگم. هی خیر لک من الدنیا بما فیها. ببینید اصحاب امیرالمؤمنین جور قدر میدونستن، یه موعظه، یه نصیحتی که علی علیه السلام بهشون میکرد این جور براش ارزش قائل بودن، که به اون طرف میگه وصیتی من کرده بگم برات که هی خیر لک من الدنیا بما فیها. فقلت بلا، گفتم بگو. یه چند جمله‌ای دارد تا میرسد به اینجا. قال یا کمیل لا رخصت فی فرض الله، لا رخصت، در واجبات الهی هیچ رخصت داده نشد، یعنی ترخیص بکنن، اجازه بدن شما عمل نکن. لا رخصت فی فرض ولا شدت فی نافلت، خداوند نسبت به واجباتش، نسبت به فرائض هیچ رخصت نداده، اجازه در نداده گوشش ثابیده بشه به هیچ وجه. ولا شدت فی نافله، در نافله سختگیری نکردن، نماز شب خوندید بهتر، نخوندی نخوندید، اما در واجبات گذشت نیست، رخصت نیست، اجازه ترک یا اجازه فعل در محرمات داده نمیشه. تعبیر محکمه، لا رخصت، به هیچ وجه رخصت داده نشده در فرائض. از اون طرف لا شدت فی نافله. بعد فرمود یا کمیل ان الله عز و جل لا یسألک الا عما فرض، قیامت از تو سوال نمی کنن مگر از فرائض، واجبات، ترک محرمات، اینا مورد سوال قرار میگیره. خیلی هم دقیق، واجبات رو چیکار کردی، محرمات رو چیکار. لا یسألک الا عما فرض الله و انما قدمنا عملا نوافل بین ایدینا، ما نوافل رو که به جا میاریم، مستحبات رو که به جا میاریم، اونا للاحوال العظام و طامه یوم المقام، مستحبات برای این است که گشایشی بر آدم پیدا بشن، احوال و حولها و وحشتها و شدائد و سختیها را از خودمون دور کنیم. مسیر مسیر طولانیست، عقبات سختی داره، با نوافل اونا را آسان میکنیم. نتیجه مستحبات و کارهایی که خوب انسان انجام بده، نیکی ها، اونا این نتایج دارد. اما اونی که ازش سوال میشه و اگر کوچکترین نقصی درش باشد عقوبت بگی دنبالش هست، فرائض هست. لا یسألوک الا اما فرض و انما قدمنا عمل النوافل بین ایدینا للاحوال العظام. اون حول و وحشت ها و سختی هایی که هست اونا رو میخواییم آسان بکنیم با مستحبات. در مقابل تعبیرات دیگری هم هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعمل به فرائض الله تکن اتق الناس. همینقدر که شما فرائض را به جا بیارید اتق الناس هستید. شما متقی ترین افراد نمیرن نوافل که بگن هر که مستحبات بیشتر به جا میاره، ذکر و دعا و قرآن و نماز نوافل و اینها، اونا خیلی خوبه، نه اینکه نباید باشه، ولی اتق الناس اون کسی است که فرائض رو به جا میاره. اعمل به فرائض الله تکن اتق الناس. این یه تعبیر. عن علی علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يا بل فقال اعبد الناس من اقام الفرائض. اعبد الناس اونجا اتق الناس بود، کسی که فرائض رو به جا میارد اتق الناس است. در این حدیث فرمود اعبد الناس، عابدترین مردم اون کسی است که اقام الفرائض. تعبیر سوم عن ابی حمزه الصومالی قال قال علی بن الحسین علیه السلام من عمل بما افترض الله علیه فهو من خیر الناس. این سه تعبیر، اتق الناس، اعبد الناس، خیر الناس، برای کسی که عمل به فرائض میکنه، اعمال واجب و ترک محرمات رو روش سخت گیری میکنه. این اعبد الناس است، اتق الناس است، خیر الناس است. تعبیر چهارم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله تبارک و تعالی، حدیث قدسی است، ما تحبب الی عبدی ما تحبب الی عبدی به احب مما افترضت علی. هیچ کس وسیله محبوبیتش پیش خدا بالاتر از اون کسی که فرائض رو انجام میده این وسیله فراهم نمیکنه. یعنی محبوب ترین افراد پیش خدا اون کسی است که فرائض رو به جا میاره. پس احب الناس الی الله، خیر الناس، اتق الناس، اعبد الناس، انجام فرائض است. اونجا فرمود ایاک ان یراک الله عند معصیته. نکنه یه وقت جایی که جای معصیت خداوند تو رو حاضر ببیند. ایاکه دور بدار خودتو از این که یفقده که انده طاعته، اونجایی که جای اطاعت هست یه وقت خدا ببیند نیستی. نکنه اینجور باشد. امیدواریم انشاءالله تا توفیق انجام فرائض با اهتمام بیشتر و بالا به همه ما عنایت بفرمایید. عرض کنم که در این مسئله که سکوت مدعا علیه هست، گفتیم اگر سکوت کرد یه وقت است که اون مدعی سکوت میکند و میگه لا عیب، بله یه وقت سکوت بود. قسم چهارم گفتیم داریم در اینجا غیر سکوت، و اون است که میگه لا اعلم لا ادری. در این بحث کرد، در لا ادری پاسخ میده که نمیدانم. یه وقت است که مدعی هم تصدیق میکند او را در این که میگه لا ادری، میگه بله ایشون نمیدونه، خبر ندارد که من ازش طلبکارم. یه وقت تصدیق نمی کنه، تکذیبش میکنه. در فرض اول بودی که طرح دعوایی علیه کسی شده و او در پاسخ میگه لا ادری لا اعلم، مدعی هم قبول داره که او نمیداند. یک قول اینجا این بود که تسقط الدعوا، این رو جواب دادیم. یک قول این بود که قاضی باید الزام بکند مدعا علیه رو که رد کند یمین رو به مدعی، مدعی قسم بخورد، با قسم مدعی حق ثابت میشه، قاضی حکم میده. یک قول این بود که خود قاضی رد کند یمین رو به مدعی و مدعی قسم بخورد، با قسم مدعی حکم رو تمام بکند. این دو قول رو هم یا دو وجه رو هم دیروز جواب دادیم. یه وجه هم مرحوم صاحب جواهر بیان میکنه، اونو مرحوم امام نقل نکردن، اینجا تقریبا اینم خودش یه قول است. مرحوم صاحب جواهر میفرماد از این که بزرگان و علما منحصر کردن پاسخ را در سه چیز، گفتن مدعا علیه سه حالت ممکنه داشته باشد، یا اقرار میکند، یا انکار میکند، یا سکوت میکند. از این حصر که حصر در بین سه چیز بزرگان کردن، ما میفهمیم دیگه شق رابع ندارد، دیگه نباید بریم دنبال این که چهارمی چی، دیگه چهارمی نداریم. پس اینجا گفته لا ادری، این شق رابع نیست. فرمود بالاخره این لا ادری رو باید مندرجش کنیم در یک از اون سه تا. اصحاب و بزرگان گفتن مدعا علیه از سه حال بیرون نیست، یا مقر، یا منکر، یا ساکت. پس لا ادری چی میشه اینجا؟ ایشون فرمود ببینیم مناسبه با کدوم اون سه تاست، مندرجه در او میشه. قطعا مقر نیست، اینکه سکوت میگه لا ادری، وقتی بهش طرح دعوا کردن و گفتن فلانی ادعا میکند علیه تو اینجور، میگه لا ادری، این اقرار نشد. پس شکی نیست که قسم اول، مصداق اول نیست. ساکت هم نیست، حرف زده، میگه لا ادری لا اعلم. پس نه مقر است و نه ساکت، چاره ای نیست بگیم پس منکر است. میفته این شق قسم اونجایی که مدعا علیه منکر است. خب چجور منکره؟ متبادر از منکر این است که بیاد عالماً بگه من بدهکار نیستم، نه که بگه لا اعلم. متبادر از منکر، اونی که از منکر به ذهن ابتداءً متبادر میشه، این است که منکر اون کسی است که به طور قطع میگه من بدهکار نیستم، اینو میگیم منکر. این اینجور نمیگه، میگه لا اعلم. چجور ای را منکر میدونید؟ ایشون میفرماد منکر علا قسمت، دو جور منکر داره. بله یه منکر هست که مثل همون به طور قطع میگه من بدهکار نیستم، این یه جور منکره، و ایشون میگه قبولم داریم که ظاهر از منکر همینه، اما منافات ندارد که یه فرد دیگری هم برای منکر ما داشته باشیم، و اون کسی است که انکار میکند بدهی را در بحث به ظاهر، در ظاهر یعنی استحقاق فعلی را رد میکند نه واقع را، نسبت به واقع میگه لا اعلم، بدهکار هستی یا نه میگه نمیدون، او میگه من طلبکارم میگه من علم ندارم، اما نسبت به استحقاق فعلی آیا این مدعی الان میتونه از شما مطالبه کند این پول را؟ میگه نه نمیتوند مطالبه کند. چرا؟ برای اینکه من شک دارم، و کسی که شک داره استصحاب این اصل براءت ذمه جاری میکنه، کسی که شک در واقع دارد که آیا من ذمه ام بدهکار یا نه، اصل براءت ذمه است، منتها اصل براءت ذمه است نسبت به ظاهر. پس نسبت به استحقاق فعلی که فعلا به حسب ظاهر این مدعی میتوند از شما مطالبه بکنه، ذمه شما نسبت به او در ظاهر بالفعل مشغول هست یا نه، میگه نه خیر، قولش مطابق با اصلم هست، اصل براءت ذمه است، و منکر اون کسی است که قولش موافق اصل باشه، اینم قولش موافق اصله، اصل براءت ذمه شه. پس انکار میکند نسبت به استحقاق فعلی، استحقاق اون مدعی فعلا نسبت به این که بتونه مطالبه کند بگه الان من طلبکارم از شما فعلا، این را این منکره، قولش هم مطابق با اصله، اصل براءت ذمه شه. پس اینم یه فرد از منکر میشه که انکار میکند استحقاق فعلی را، مطابق اصل، اصل براءت ذمه است، پس من ذمه‌ام الان مشغول نیست، این آقا مستحق نیست به من این مال را فعلا به حسب ظاهر. اونی که ادعا میکند ظاهر ادعاش این است که فعلا شما بدهکاری، ادعا اینه، همین رو این من انکار میکند، اما نسبت به واقع که آیا در واقع ذمه من مشغوله یا نه، میگه لا اعلم، نسبت به واقع منکر نیست، میگه لا اعلم، اما نسبت به ظاهر منکر است و صدق انکار برش میکند، قولش هم مطابقه با اصله. پس اینم یه فرد از منکر. بنابراین پس اونجایی که میگه لا ادری، میگه لا اعلم، این میفتد جزء اون مصادیقی که بگیم منکر است، اون حالتی که مدعا علیه انکار میکند، اینم یکی از افراد منکر میشد، منتها نسبت به ظاهر نه نسبت به واقع. نسبت به واقع میگه لا اعلم، اما نسبت به ظاهر و استحقاق فعلی بالفعل آیا او مستحق است که از شما مطالبه بکند یا نه، میگه نخه، ایشون مستحق نیست، نمیتونه از من مطالبه کنه، چون من نسبت به واقع شک دارم، براءت ذمه من. خب وقتی منکر شد میتونه قسم بخوره. قسم به چی میخوره؟ به لا اعلم، همونی که الان ادعا دارد روش، میگه قسم میخورد که من علم به این که شما طلب کار باشی از من ندارم. پس منکر است، ولی یمینو علا من انکر، قسمم میتونه بخوره، منتها قسم نه به نفی واقع، نمیتوند بگه واقع از من طلب کار نیستی، قسم به نفی فعلی، میگه لا اعلم، واقع رو من نمیدونم، و همون قسم به نفی علم خورد. این نظر مرحوم صاحب جواهر که پس ما شق رابع دیگه نداریم. اینجام که میاد ادعا میکند لا اعلم، میگه نمیدانم، اینم از اقسام منکر است. و منکر دو جور داریم، یه منکری که به طور قطع نسبت به واقع نفی میکند اون ادعا رو، یه کسی که در ظاهر نفی میکند ولو نسبت به واقع میگه لا اعلم. چون منکر شد قسمم میخوره، توجه فرمودین، قسم به نفی علم. بعد خودشون فرمان انقلت که اگر بگی که معروف بین اصحاب این است که قسم باید قسم بطی باشد، یعنی به طور قطع قسم بخوره، و اینجای نمیتوند به طور قطع قسم بخوره، به عدم علم قسم میخورد. این قسمه اونی که معروف بین علما هست که قسم باید ان علمن باشد نیست، این قسم به نفی علم است. باز اینم جواب میده ایشون که درسته معروف بین فقها اونه که قسم باید قسم بطی باشد، اما به طور غالب اینجور است. غالب افرادی که منکرن و قسم میخورن قسمشون به نفی واقع است و بطی، اما داریم بعض مواقع غیر غالب که قسم به نفی علم میخوره. یکیش همینجا، یه مثال دیگری هم ایشون میزنه، اونجایی که ادعا علل میت باشن، کسی میاد نسبت به شخصی که فوت شده ادعا میکند اینقدر ازش طلبکار بودم، ورثه میگن ما خبر نداریم، پدر ما وصیت نکرده که شما طلبکاری مالی به شما بدیم و ما هم از این طلب شما هیچ خبر نداریم. خب این مدعی بیانه هم ندارد، بیانه ندارد که اثبات بکند دعوای خودش رو علل میت. چیز ورث هم منکر نیستن، میگن ما خبر نداریم. اینجا بل اتفاق علما گفتن این ورثه قسم به نفی علم بخورن، بگن قسم بخورن که ما علم به این که شما از پدرمون طلبکار بودی علم نداریم. با همین قسم وظیفه‌ای که پرداخت بکنن دین را ندارن، چون قسم میخورن که ما نمیدانیم. وقتی نمیدانند مکلف نیستن دین رو بپردازن، ولو در واقع این از پدرشون هم طلبکار بوده، اما اینا قسم به واقع نمیتونن بخورن، قسم به نفی علم بخورن کافی هم هست. اونجا بالاتفاق فقها گفتن ورثه قسم به نفی علم میخورن و قسم بطی نیست، نمیتونن بگن تو از پدر ما طلبکار نیستی، میگن ما نمیدانیم، قسمم میخورم. اینم یکی از موارد. پس قسم باید بطی باشد قبول داریم، اما علل غالب. غیر غالب این است که قسم به نفی علم خورده میشد، در اونجا هست، اینم یکی از اونجاها باشد. بنابراین پس نظر شریف مرحوم صاحب جواهر این میشد که در اینجا این منکر است، این که میگه لا ادری، منتها منکر علی الظاهر، نفی استحقاق فعلی را میکند، قولش هم مطابق با اصله، اصل براءت ذمه است، اینم میگه من بدهکار نیستم، قسمم میخوره به نفی علم، و قسم به نفی علمم که غیر بطی است اشکالی ندارد. این حرف ایش. جوابی که میشه از این حرف داد این است که همیشه باید ادعا و انکار اینا توارد بکنن، یا تواردان الا مورد واحد، همون جایی که محل فرود ادعاست انکارم همونجا بره. همون چیزی را که مدعی ادعا می کند منکر باید همون را نفی بکنه. اگر مدعی یه چیزی ادعا میکند، منکر یه چیز دیگه رو نفی میکند، اینا با هم ربط پیدا نمیکنه. و اینجا اینجور میشه، انکار و ادعا توارد به مورد واحد ندارند رو مبنا و فرمایش مرحوم صاحب جواهر. اگر ادعا این بود، مدعی می آمد ادعا می کرد که شما مدعا علیه می دانی که من طلبکارم، اگر ادعا این بود، اون که میگه لا اعلم، این میگه آخر می دانی، ادعا می کرد که شما می دانی من طلبکارم، اون می گفت نمی دانم. اینجا خوب بود، ادعا می خورد به علم اون شخص که عالم است، او جواب میداد من عالم نیستم. همونی رو که مدعی ادعا میکند، همون رو منکر انکار میکرد. این خیلی خوب بود. او میشد مدعی، مدعی علم. این میشد منکر، میگفت من عالم نیستم. قسمم میخورد به این که نفی علم. این قسمش هم قسم درستی بود. قسمی بود که همون آثاری که برای قسم هست بار میشه. وقتی قسم خورد من عالم نیستم، اگر بعد مدعی بیانه پیدا میکرد که این عالم است، میتوند بیانه بیارد که شما اثبات کند عالمی؟ نه دیگه، قسم خورد، بعد از قسم دیگه بیانه نمیتوند بیاره. بعد این میتونه بره توی محکمه دیگه دعوا طرح بکند که این آقا عالم است؟ نه خیر، بعد از اینکه قسم خورد به نفی علم، تمام آثار قسم برش باره، نه مدعی دیگه میتوند ادعا بیانه بیارد که ایشون عالم است، نه میتوند طرح دعوا در محکمه دیگر بکند، تمام آثار قسم برش بار و توارد در مورد واحد هم کردن. اما فرض ما این نیست. فرض ما اینجاست که مدعی میگه قبول دارم این عالم نیست، میدونم، طول فرض ما این است که تصدیقش میکند به عدم علم، ولی میگه من در واقع طلبکارم. پس ادعا میره رو واقع نه رو علم، میگه من در واقع از شما این مبلغ رو طلبکار هستم. ادعا رفت رو واقع. او انکار میکنه یا نه؟ او انکار نکرد، گفت لا اعلم. لا اعلم، لا ادری، نه اقرار است نه انکار، نه اثبات کرد اون دعوا را نه نفی کرد، گفت نمیدونم. پس اون موردی که ادعا رفته، او انکار نکرد، گفت لا اعلم. لا اعلم نه اثبات میکند اون دعوا را نه نفی میکنه، انکار نکرده. اینی که مدعا علیه داره میگه، میگه لا اعلم، من عالم نیستم، اون ادعا روش نداره. این انکار میکند علم را، میگه من عالم نیستم. مدعی همچه ادعایی نداره که بگه نه خیلی شما عالمی، نه، اون میگه منم قبول دارم شما عالم نیستی. پس چیزی را که مدعی ادعا میکند، او انکار نکرده، چون میگه لا اعلم. اون چرا این داره نفی میکنه، میگه من عالم نیستم، قسمم روش میخوره، مدعی ادعاشو نکرده، ادعای علم نکرده برای که این بگه من لا اعلم. پس این انکار و ادعا توارد بر مورد واحد ندارن، جایی را اون ادعا میکند که این انکارش نمیکنه، جایی را این انکار میکند که اون ادعا روش ندارد، اون قبول دارد که این نمیداند. بنابراین پس نمیتونیم در همچه جایی بگیم این منکر است و قسم بخورد به نفی علم. نه، مورد انکار درسته، اما ادعا این نیست. نه، حالا اون این ادعا، اون قبول دارد که این نمیداند. ببینید، این میگه بله بله، این میگه اون که اگر ادعا میکرد علم را، اول گفتیم اگر او ادعا میکرد ایشون عالم است، این میگفت عالم نیستم، اینجا توارد شده بود، مدعی بود و منکر و قسمم میخورد و تمام آثار قسمم برش بار. اما او همچه ادعایی نمی کند، اون واقع رو ادعا میکند، میگه من اینقدر از شما در واقع طلبکارم. این ادعا رو اون نفی نمیکنه، میگه لا اعلم. اونی که اون نفی میکنه، اون میگه چی؟ میگه قسم میخورد که من عالم نیستم به اینکه شما از من در واقع طلبکار باشی. اونی که اون انکار میکند میگه لا اعلم، این مدعیش نیست، ادعا نکرد شما عالمی، ادعا اون حتی قبولش دارد که شما عالم نیستی، پس او همچه ادعایی ندارد. چیز را که این انکار میکند او ادعا نمیکنه، اونی که او ادعا میکند این انکار نداره، پس توارد به مورد واحد ندارن، اینا مدعی و منکر حساب نمیشن. این پس بنابراین جواب از این اشکال ظاهرا وارد باشه. میموند قول مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که در عبارتشون این جور بود که فئن صد، وقتی اون گفت جواب داد لا ادری، فئن صدقه المدعی، مدعی هم این صورت رو قبول میگیم که قبول میکند که او نمیداند، فحل، چهار صورت بیان کردن، فحل تسقط دعوا ما عدم البین علیها، آیا اینجا بگیم دعوا ساقط میشه که مرحوم سید فرمود، او یکلف المدعا علی برد الحلف علی المدعی. این وجه دوم بود که دیروز گفته که بگیم حاکم او رو تکلیف میکند که قسم رو برگردون به مدعی، او یرد الحاکم الحلف علی المدعی. وجه سوم که بگیم خود حاکم قسم رو برگردونه، اینم سوم که دیروز گفتیم که اصلا این قسم نمیتوند بخورد تا بعد رد کنه یا حاکم رد کنه. این سه عرض کنم که او توقفت دعوا، بچه چهارم که بگیم دعوا متوقف میشه. نتیجه توقف دعوا چیه؟ او توقفت دعوا والمدعی علی ادعائه الی ان یقیم البین. نتیجه توقف دعوا این میشد که بگیم دعوا به قوت خودش باقی است، الان قاضی در محکمه نتوانست حکم بده، به جهت اینکه مدعی فرض این است بیانه نداشت، مدعا علی فرض این است که نمیتوند قسم بخوره. میگین لا اعلم، کسی که نمیداند نمیتونه قسم بخوره، پس نه بیانه اینجا هست نه قسم. مرحوم سید فرمود تسقط الدعوا، یه همچه دعوایی از بیخ ساقط میشه، از دعوا مسموع نیست در یه همچه جای. ما گفتیم اون درست نیست، اما توقفت الدعوا، دعوا متوقف میشه. امام هم این قول آخر رو فرمود او وجوه او جهوه الاخیر، همین وجه چهارم وجه وجیهیست، او جه وجوه وجه چهارمه. فرقش با قول مرحوم سید چیه؟ سید فرمود تسقط الدعوا، اینجا میگیم توقفت الدعوا. فرق این دو قول اینه که وقتی دعوا ساقط شد دیگه خلاص شد، پرونده رو میپیچن میذارن کنار. اگر فردا مدعی بیانه پیدا کرد، دو نفر اومدن و گفتن با ما بودیم اونجا، ما خبر داریم که شما طلبکاری، اگر بخواد بیاد تو محکمه و بیانه بیارد باید مجدداً طرح دعوا بکنه، چون اون دعوا خلاص شد، اون دعوا ساقط شد، پرونده مختومه شد، رفت کنار. بنابر قول امام که می‌فرماد توقفت دعوا، دعوا متوقفه، پرونده مختومه نشده، پرونده به قول امروز میگن پرونده مفتوح است، پرونده مفتوحه تا ببینن چه میشه. اگر یه روزی مدعی بیانه پیدا کرد بیانشو میاره، دوباره دادگاه تشکیل میشه، ایشون میاد بیانش اقامه میکند، دادگاه به اسناد بیانه حکم میکند. این بیانه پیدا نکرد، مدعی یادش اومد، گفت الان، گفت لا اعلم، بعد یادش اومد بدهکار است یا یادش اومد بدهکار نیست. توجه فرمودی؟ میتوند بیاد حرفشو بزنه. اگر گفتیم توقفت دعوا، پرونده فعلا مفتوح میمونه. اگر بیانه پیدا شد یا او یادش اومد تونست بیاد نفی بکنه صریحا یا اقرار بکند، راه باز است. بنابر قول مرحوم سید دیگه پرونده مختومه میشد، ساقط بود دعوا، دعوای ساقط شده که زنده نمیشه، اون خلاص شده دیگه. ما به نظرم میاد همین قول آخر اقوا هست. هیچ بله هیچ دیگه، این پرونده همتون میموند دیگه. بله فصل خصومت باید با موازینش باشد، پیدا نشد موازینش، متوقف میموند الی یوم القیامه، تا انقلاب مهدی. قول اول نگفتیم سقوط دعواست، نه، خیلی تفاهم. ببینید تو اصطلاح امروز دستگاه قضایی، سقوط دعوا و توقف دعوا زمین تا آسمون با هم فرق داره. سقوط دعوا یعنی پرونده مختومه است، خلاص شد دیگه. نه دیگه، اگر این چه اثری بالاتر از این که اگر این بره دنبال این که پیدا کند چیز، بتونه پیدا کند بیانه، اگر دعوای ساقط شد دیگه مایوسه. اما وقتی پرونده مفتوح هست، تلاش میکنه بره اونو یادش بیاره، یه قرائنی درست کند که اون یادش بیاد، امثال اینها. و صلی الله علی سیدنا محمد.